بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما قیاس و ما نحن فیه علی نکاح العبد بدون اذن سیدهی فهو قیاس مع الفارق لان المانع عن سببیت نکاح العبد بدون اذن سیدهی قصور و تصرفاتهی عن الاستقلال فی التأثیر لا مزاحمت و حق سید لمقتضی نکاح از لا منافات بین کونهی عبدن و کونهی زوجا ولعجل ما ذکرنام لو تصرف العبد لغیر سید به بیع او غیرهی سمن اتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف هذا ولكن مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حق الرهانة بالفك او الاسقاط او الابراء او غير ذلك ناقلا ومؤثرا من حينه لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه خصوصا بناءً على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا من أن مقتضى مفهوم الإجازة امضاء العقد من حينه فإن هذا غير متحقق في الافتكاك في افتكاك الرهن فهو نظير بيع الفزولي ثم تملکه للمبیع. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه راهن عین مرهونه را فروخت و بعدن رفت فک رهن کرد، یعنی طلب رو پرداخت، و یا اینکه خود شخص مرتهن اسقاط کرد حق خودش را و گفت من دیگه از این مال به عنوان رهن نمیخوام پیشم باشه، گفتن اون عقدی که سابقا انجام شده است، این عقد عقد عرض شود که لازمه و اثر خودش را میبخشه. این حرف ما بود. ولی مرحوم شیخ اسدالله تستری فرمودن از اول این عقد باطله، برای اینکه این عقد شبیه است به نکاح عبد. اگر عبد برود تزویج بکنه و بعد از تزویج کردن آزاد بشه، چطور اونجا میگن عقد باطله، اینجا هم باید بگیم این بیع مرهونه باطله. شیخ می‌فرمایند قیاس این مسئله به نکاح عبد قیاس مع الفارقه، برای این که ما دیروز و پریروز خواندیم که عدم سببیت عقد برای وجوب وفا دو چیزه: یکی این که خود اون عقد قاصر باشه و مقتضی موجود نباشد، دوم این که مقتضی موجود باشه ولی مانعی در کار باشد که اون مانع نگذارد ما این عقدمون را بگیم مؤثره. و به عبارت دیگر یه وقت از عقد فی حد نفسه نقصی ندارد، فقط مزاحم هست با حق دیگری، اما یه وقت از طرف همچه عقدی نمیتواند انجام بدهد. در باب عبد اگر عقد عبد سببیت برای وجوب وفا ندارد، به علت این که تصرفات عبد قصور داره و عبد مستقل در تصرفات نیست، چون مستقل در تصرفات نیست تصرفاتش را میگیم باطله. بنابراین ولو بعدن هم آزاد بشود، این آزادی بعد این عقدی را که انجام داده است تصحیح نمی کند. کما این که اگر عبد یک عقدی برای غیر مولای خودش انجام داد، تصرفی برای غیر مولای خودش کرد، خب چون در این تصرفات قصور داشته و تصرفاتش تصرفاتی نبوده است که معتنا به باشه، اگر بعدن این عبد آزاد بشود، بعد از آزاد شدن تصرفات قبلیش تصحیح نمی شود، باز هم به بطلان خودش باقی است. پس نکاح العبد مطلقا باطل است و نمی توانیم اون را قیاس بکنیم به عقد راهن. عقد راهن عقد ما سببیت داره، فقط حق المرتهن مانعه. خب این مانع را که برداشتیم، اون سبب اثر خودش را میبخشه. این تا اینجا. مرحوم شیخ میفرمایند ولو ما به اکثر فقها نسبت دادیم که اینها گفتن ابراء و اسقاط و سقوط رهن، همه اینها کاشف از این است که این عقد عرض کنم که انجام شده است و مال مال مشتری است، ولی امروز میخوان بفرماین اگر ما باشیم و قواعدی که در فقه ما به دست آورده ایم از قواعد استفاده میکنیم که ابراء و اسقاط و سقوط همه اینها ناقل باشند، نه اینکه کاشف باشند، یعنی از اون هینی که انجام میگیرد این مال به ملک مشتری منتقل بشه، نه اینکه از اول به مال مشتری منتقل بشه. خصوصا که فقها آمده اند توجیه کرده اند در باب اجازه، گفته اند این که ما اجازه را کاشف میدانیم علتش اینه و جهتش این است که اجازه به منزله امضای عقده، عقد سابقا واقع شده، این اجازه به منزله قبول نیست، خودش قبول نیست، این امضای اون عقد سابقه، اون عقدی که سابقا انجام گرفت حالا که ذی حق میاد و اجازه می کند که انهو میگد من همون عقد امضا کردم، و همون عقد یعنی عقدی که یک ماه قبل واقع شده، 10 روز قبل واقع شده. پس چون اجازه امضای عقد سابقه، باید این از همون سابق نقل و انتقال حاصل بشه، نه این که الان نقل و انتقال حاصل بشه. و ما این حرف را اینجا نمیتوانیم بزنیم. چرا؟ به علت این که افتکاک و رهن از حالا هست، از حالا رهن فک میشود، از حالا حق مرتهن از این عین مرهونه برداشته میشود. و اگر افتکاک و رهن در واقع امضا و رضایت به همون عقد قبلی باشد، لازمه اش این است که نقل و انتقال از قبل محقق شده باشه، و اگر بخواد نقل و انتقال از قبل محقق شده باشد، پس باید بگیم قبل از این افتکاک و ره این مال برگشته است و شده است ملک مشتری، و حالا که ملک مشتری شد، ملک مشتری غیر مدیون باید پیش مرتهن طلبکار رهن باشه، مال دیگری برای دین دیگری باید پیش این آقا رهن باشد. پس برای این که این محظور پیش نیاد، ناچاریم بگوییم که افتکاک و رهن به منزله عرشبت که چیه؟ نقل ناقل. از حالا عرض کنم که این کار انجام میگیرد، نه این که از قبل انجام گرفته باشد. این اولا. و اگر ما خواستیم بیع راهن را تشبیه کنیم، بهتر این است که بیع راهن را تشبیه کنیم به بیع فضولی مالی را به غیر، ثم تملک این فضول اون مال را. اونجا هم نمیتونیم بگیم اجازه کاشفه، چون اگر بخواد اجازه کاشف باشد، لازمه کاشف بودن اجازه این است که تملک این آقای عرشبت که فضول باید جایز نباشه. چون ملک کیا میخواد تملک بکنه؟ ملک مالک اولی را یا ملک مشتری را؟ شما میگید این مال از اول آمد داخل ملک مشتری شد، پس این مال مال مشتری است، نه مال عرض میشود که این مالک اولی. و فرضم این است که این آقای فضول آمده است مال را از این مالک اول خریده است، تملک کرده. خب اگر بخواهد از مالک اولی تملک بکند، باید الان در ملکیت مالک اولی باقی باشه. و کاشف بودن اجازه هم این است که از اول این ملک ملک مشتری شده، نه بعدن. پس باید یک مال مال دو نفر باشه، باید هم مال مشتری باشه و هم مال عرض می شود که اون مالک اولی. پس برای این که این محظور پیش نیاد، اونجا هم میگیم که اجازه از حین تملک میاد و ملکیت را برای مشتری ثابت میکنه، نه از اول. اینجا هم همین حرف رو میزنیم. اما مرحوم شیخ میگن اگر ما باشیم و فتاوای فقها از فتاوای فقها استفاده میکنیم که نه، افتکاک و رهنم مثل اجازه هست و کاشفه و از اول هم مال منتقل میشه، و این اشکال رو هم 3-4 روز قبل جواب دادیم، گفتیم ما که قائل به کشف میشیم و ما که میگیم از اول نقل و انتقال برای مشتری حاصل شده است، یک چیز دیگر رو هم بهش ملتزم میشیم، و اون این است که میگیم از همون زمانی که ملک از ملک راهن به ملکیت مشتری در میاد، از همون زمان هم رهن تمام شده است. پس به حسب ظاهر ما خیال میکنیم مال در دست این آقای مرتهن رهنه، و الا نه، از همون زمانی که نقل و انتقال حاصل شد و عقد برای مشتری انجام شد، از همون وقت هم نقل العین الی المشتری حاصل شد و هم تمام الرهن محقق شد. بنابراین هیچ اشکالی هم عرض کنم که پیش نخواهد آمد. حالا ممکن است ما اینجا بگیم فک و رهن واقعا کاشفه، و ممکن است بگیم فک و رهن در همچه جایی عرض می شود که ناقل هست. حالا شما خواستید به فتوای اول، نخواستید به فتوای دوم. البته خوردارید های دیگری هست که انشالله از رو خواهیم خواهد. الان خوندی؟ بله میدونم، پیداش باید بکنم، عبارتش خوندی. بله. و اما قیاس مسئله ما، بله. و اما قیاس و بله و اما قیاس و ما نحن فیه علی نکاح العبد بدون اذن سیده، ما بیاییم این بیع راهن را تشبیه بکنیم به عقد عبد بدون اذن سید که مرحوم شیخ اسدالله تستری کردن و گفتن این شبیه هست به بیع فضول ثم ملک و به عقد عبد، زنی را بدون اذن مولا چطور در هر دو جای اینها عقد باطله؟ عرشبت که اینجا هم خواستن بگن باطله. قیاس کردن بیع راهن با افتکاک رهن به مسئله نکاح عبد بدون اذن سید فهو قیاس مع الفارق، این قیاس مع الفارقه. چرا؟ به علت این که نکاح عبد سببیت برای وجوب وفا ندارد، اما این سببیت نداشتن به خاطر مزاحمت حق سید نیست، بلکه به خاطر این است که تصرفات عبد قاصره، عبد تام تصرف نیست، این عقدش تصرفی نیست که سبب برای وجوب وفا باشد. لأن المانع عن سببیت نکاح العبد بدون اذن سیده، سبب این که مانع داشته باشیم از سببیت نکاح عقد برای این که عقد لازم باشد، مانع سببیت قصور و تصرفاته، این است که تصرفات عبد قاصره و نمیتواند تصرفات عبد تام و تمام باشد. قصور و تصرفاتهی عن الاستقلال، عبد تصرفاتش مستقل نیست، قصور دارد که مستقل در تأثیر باشد. لا مزاحمت و حق سید لمقتضى نکاح، نه این که مانع سببیت مزاحمت حق سید باشه و هر وقت سید اجازه کرد بگیم اون مؤثر اثر خودش را میبخشد. پس مانع سببیت قصور تصرفات عبد است، نه این که مانع سببیت مزاحمت حق سید با مقتضای نکاح باشه. چرا؟ چون می شود طرف عبد باشد زوج هم باشد، پس نکاح با عبد بودن قابل جمع هست. عرض شود که این پس تنها مزاحمت نیست، بلکه قصور تصرفاتش هست. از لا منافات بین کونهی عبدن و کونهی زوجا، ولی اجل ما ذکرنا، و به علت همین که ما گفتیم که مانع سببیت قصور تصرفات عبد است نه مزاحمت، ولعجل ما ذکرنا لو تصرف العبد لغیر سید، اگر عبد برای غیر سید تصرفاتی انجام بده، بیعی صلحی هبه‌ای، بالاخره یک معامله مستقلی، نه روی مال ما مولا، روی مال دیگری بیاد یه همچه کارهایی بکند، لو تصرف، یه وقت از فقط صیغه را میخواند، یه وقت نه خودش معامله مستقل برای غیر انجام میدهد، لو تصرف العبد لغیر سید به بیعن او غیر بیعن ثم من عتق العبد، بعدن عبد آزاد بشه، خب اون تصرفات قبلیش تصرفات صحیحی نیست، در حالی که اگر عقدش سببیت داشت و تنها حق مولا مزاحم بود، حالا که مولا آزاد کرد باید اون سبب کار خودش را بکنه. اینجا می‌بینیم ولو طرف عبد آزاد شده است، ولی نکاح هن اون تصرفات باطله، چون قصور داشته از تصرفاتش. لم ينفع، این انعطاق عبد نفعی ندارد، فی تصحیح ذالک تصرف، در این که تصرفاتی را که عبد انجام داده است صحیح باشه. هازا، این مطلب تمام شد. ولیکن مقتضا ما ذکرنا، مقتضای اون چه ما تا اینجا گفتیم، ما تا اینجا اثبات کردیم که حق الرهانه از حالا میگرد که این رهن فک میشه، مقتضای این که از حالا فک بشود مقتضا ما ذکرنا کون و سقوط حق رهانه، اگر حق رهانه ساقط شد بلفک، به این که بدهکار آمد و رهن را فک کرد یعنی دینش را داد، اول اسقاط یا این که اون شخص مرتهن آمد و حق خودش را چه کار کرد؟ اسقاط کرد، اول ابرا یا این که نه تنها حق و رهن را اسقاط کرد بلکه اصلا دین را بخشید. پس سه راه داریم، گاهیست فک و رهن است که مالک میاد پول میده، گاهی اسقاط حق و رهانه هست ولی دین هنوز ثابته، گاهی نه دین را هم این مرتهن میبخشه، به این میگیم ابرا او غیر ذلک. خب مقتضا ما ذکرنا کون و ذلک ناقلا، این کون میشود عرشبت که مصدر، اون سقوط حق رهانه هم می شود اسمش، این ناقلا می شود چی؟ خبرش. این که اون سقوط حق رهانه ناقل باشد و مؤثرن من هینه، از همون هینه فک باید مؤثر باشه نه از قبل مؤثر باشه، لا کاشفن ان تأثیر العقد من هینه وقوعه، این نمیخواد کاشف باشد از تأثیر وقت، عرشبت که رهن از اون وقتی که واقع شده است، عقل از اون وقتی که واقع شده است، خصوصا پس بنابر این فک و رهن میشود ناقل، خصوصا فک ناقل است نه کاشف، بناءً علل استدلال علل کشف، بعضی ها که برای کشف دلیل آورده اند گفته اند اجازه قبول نیست بلکه اجازه امضاست. چی را امضا می کند؟ عقدی را که کی واقع شده؟ قبلا واقع شده، وقتی امضای اون باشد به این جهت بهش میگیم کشف، خصوصا بناءً علل استدلال علل کشف، به ما ذکره جماعتون ممن قارب عصرنا، مثل مرحوم سید علی صاحب ریاض، مثل مرحوم سید طباطبایی علامه بحرالعلوم و جمع دیگر این بزرگان من قارب عصرنا، اینایی که در نزدیکی های ما زندگی می کرده ان، اینها برای کشف استدلال کرده ان من ان مقتضا مفهوم الاجازه، گفتن مقتضای مفهوم اجازه امضاء العقد من حين العقد، اصلا اجازه امضای اون عقد از همون وقتی که واقع شده است. خب اگر اجازه امضای عقد من حين العقد باشد فان هذا غیر متحقق، این عرض شود که نقل و انتقال از زمان عقد متحقق نیست، فافتکاک رهن در فک و رهن، فک و رهن معلوم میشد هنوز حق مرتهن به این مال باقی است که مالک میاد فک میکند، و اگر کاشف باشد باید از اول از رهن بودن چه شده باشه؟ خارج شده باشد و این مال مال مشتری باشد. افتکاک رهن فهوه، پس این افتکاک رهن نظیر و بیع الفضولی ثم تملکه للمبی، مثل این است که فضول چیزی را بفروشه و بعدن مالک بشه. خب این مالکیت بعد میفهموند که از حالا نقل و انتقال حاصل شده است یا از اول؟ از کی نقل و انتقال حاصل شده؟ از حالا. نمی شود از قبل نقل و انتقال حاصل بشه، چون اگر نقل و انتقال از قبل حاصل شده باشد پس دیگه این مال مال مالک اولی نیست، مال مشتری است، وقتی مال مالک اولی نبود حق نداره بفروشه، اگر بفروشد میشد فضولی فی فضولی، سبک مجاز در مجاز میشه دیگه، برای اینکه از اول آمده است، منتقل شده است به ملک مشتری. پس تملک این آدم باید صحیح نباشه. همین که فضولی میتواند تملک بکند، معلوم میشد الان ملک مالک اوله، و الان که ملک مالک اول است یعنی هنوز در ملکیت مشتری داخل نشده، و الا باید یک مال مال چند نفر باشه؟ مال دو نفر باشه، هم مال مالک اول و هم مال مشتری. حیثو انهو لا یسع، نمی رسد کسی را که قائل به صحت عقد فضولی ثم تملک هست، لا یسع الالتزام، این که بیاد ملتزم بشود به تأثیر عقد. اینجا تأثیر یه با میخواد از شماها با داره؟ بله؟ الالتزام به تأثیر از شما؟ پس الف و لام نمیخواد، التزام و تأثیر. این الالتزام تأثیر درست نیست. کدوم کتاب درسته؟ بله؟ الهام، پس اون درسته. بله، التزام و تأثیر العقد، باید ملتزم بشود به تأثیر عقد من حین انتقاله، از اون وقتی که مال منتقل می شود از ملک مالک اول به ملک این آقای فضول. لا من حین العقد، نه این که از حین عقد بیاد نقل و انتقال حاصل بشه. و الا لزم فی المقام کون و ملک الغیر رهنا، و الا در مسئله ما باید ملک مشتری پیش مرتهن رهن باشه، چون از اول شد ملک مشتری. و الا لزم فی المقام که بیع راهن ثم فک رهن، این لازمش این است که کون و ملک الغیر رهنن لغیر مالکهی، این رهن است برای غیر مالکش که مال اون مالک اولی که الان دیگه مالک نیست. کما یلزم فی تلک المسئله، در مسئله بیع فضولی ثم تملک، اونجا هم لازم میاد کون المبیع لمالکین، هم مال مشتری باشه و هم مال مالک تا تملک این آقا درست باشه. فی زمان واحدن لو قلنا به کشف الاجازه لتأثیر من حین العقد، اگر بگیم که این اجازه کاشف از تأثیر عقد است از زمان خود عقد. هازا، پس تا اینجا ثابت کردیم که فک و رهن ناقل است یا کاشف؟ ناقله. ولکن ظاهر و کل من قال به لزوم العقد، هر کسی که بعد از فک و رهن قائل شده است عقد لازم می شود، کل من قال به لزوم العقد، ظاهر کلامش این است که هو القول بالکشف، این که اجازه چی باشه، این فک و رهن چی باشه، کاشف باشه، و هیچ محظوری هم پیش نمیاد. همینطور که کشف میکنیم نقل من حین العقد را، یک چیز دیگر را هم کشف میکنیم که اون چیه؟ تمام الرهن را. میگیم رهن از همون حین عقد اول چی شده است؟ تمام شده. وقد تقدم عن القواعد، در قواعد هم این معنا را خواندیم که ایشون هم کاشف میدانست فی مسئلت عفو الراهن عن الجانی علی المرهون، عرض شود که ان الفکه، ایشون فرمود ان الفکه یکشف عن صحتهی، کاشف از صحت عقد است منهین وقوعش، و هیچ محظوری هم پیش نمیاد. و یدل علی الکشف ایزن، دلیل این که فک و رهن کاشف باشد نه ناقل باشد، دلیلش مستدلو بهی علی الکشف فی الفضولی، در باب فضولی چرا گفته ان اجازه کاشفه؟ گفته ان چون عقد تمام و سبب هست، فقط مانع داره. خب تمام و سبب بودن اینجا اولاست یا اونجا؟ کدوم یکی ایها العلماء؟ اینجا. چرا اینجا اولاست؟ چون خود مالک میفروشه، فقط حق و رهانه جلوشو گرفته، اما در عقد فضولی کی میفروشه؟ فضول میفروشه. پس ظاهر این استدلالی هم که کرده اند این است که باید این فک و رهن کاشف باشه، نه اینکه ناقل باشه. و یدل علی الکشف ایزن مستدل، اون چه که استدلال کرده اند به اون چیز، علی الکشف فی الفضولی، که اونی که بهش استدلال کرده اند اینه، من ان العقد سبب تام، عقد سبب تام است. که اگر یادتون باشد دیگه گفتیم فحوای کاشف بودن اجازه و صحیح بودن عقد فضولی، فحواش این است که در بیع رهنم چی باشه؟ کاشف باشه، چون اینجا خود مالک میفروشه. الی آخر ما ذکره، تا آخر اون چرا که شهید ثانی در روزه فرمودن، از روزت البهیه فی شرح لمعت دمشقیه و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمودن. ثم ان لازم الکشف کما عرفت فی مسئلت الفضولی، لازمه کشف لزوم العقد قبل اجازت المرتهنه من طرف الراهن. این یه مسئله دیگریست. اگر ما اجازه را کاشف بدانیم، لازمه این که اجازه کاشف باشد این است که اگر راهن عقد البیع را انجام داد، ولو هنوز مرتهن اجازه نداده باشه، ولو هنوز فک و رهن نشده باشه، اما چون خود راهن مالک این عقد را انجام داد، این عقد از جانب راهن لازم الوفاست، ولو نصفیش انجام گرفته، اما همین نصفی چیه؟ لازم الوفاست. فقط از طرف مرتهن می شود امضا بکنه، می شود چه بکنه؟ رد بکنه، ولی از طرف این آقای راهن واجب الوفاست. و معنای واجب الوفا بودن هم این است که دیگه حق برهم زدن نداره، نمیتواند این عقل را برهم بزند، باید دندان سر جگر بگذاره، صبر بکنه تا دل مرتهن به رحم بیاد، حالا یا این معامله را امضا بکند و یا چه بکنه؟ رد بکنه. لازمه کاشف بودن این است که عقد نصفش انجام شده، فقط یه چیزی میخواد که بگیم اون عقد درسته. پس از ناحیه این آقای راهن عقد لازم الوفاست، نه تنها نمیتواند برهم بزنه، بلکه به مرتهن هم نمیگد خط بده، بگد که تو باطل کن، بگه من نمیتونم کاری بکنم، اما تو بیا این عقد بیع آچه کارش بکن، باطل کن. نه حق دارد به مرتهن بگد تو باطل کن و رد کن، و نه حق داره خودش برهم بزنه. خب حالا علاوه بر اینها، آیا میتواند شخص مرتهن را مجبور کند که این عقد را امضا بکنه؟ بالاخره وجوب وفای به عقد به اینه دیگه، عقد اگر بخواد تام و تمام بشود، باید مرتهن هم چه کار بکنه؟ امضا بکنه. آیا حق اجبار مرتهن را داره؟ میگن نه. اون چه که بر این آدم ثابت شده است این که خودش این ایجابش را به هم نزنه و خودش طرف را نگرد عقد را به هم بزن، اما این که از طرف بخواد واجب باشد به هر نحوی که شده است رضایت مرتهن را جلب بکنه، رهنش را فک بکنه تا این عقدی که انجام داده از صحیح باشه، این دیگه واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. حالا عنایت بفرمایید. ثم ان لازم الکشف کما عرفت فی مسئله الفضولی لزوم العقد قبل اجازت المرتهن، عقد قبل از اجازه مرتهن لازمه، اما یه تیکش لازمه، اونی که مربوط به بایعه من طرف راهن با عرشبت که لازمه، کل مشتری الاصیل، مثل این که بنده مشتری اصیل هستن. بله چی؟ خیلی خوب، مثل راهن و المشتری الاصیل، حالا هر دوش درسته، کلم درسته، هم ول درسته هم کل، هر دوش عرض کنم که صحیحه. در مشتری اصیل هم این حرف رو میزنی، اگر بایع فضولی عقدی را به کسی انجام داد و طرف میدانست این عقد عقد فضولی است و خرید قبول کرد، این قبولش میشود چی؟ لازم الوفا. حق نداره برهم بزنه مگر این که مالک برهم بزنه یا مالک بیاد اجازه بکنه. اینم شبیه اونه. عرض می شود که قبل اجازت المرتهن من طرف راهن این عقد لازمه، کل باشه بهتره، کل مشتری الاصیل، کما این که در مشتری اصیل هم یک طرف وقتی فضولی بود یک طرف اصیل، عقد از طرف اون اصیل چیه؟ لازم الوفاست، واجب الوفاست. فلا یجوز له فسخه، این آقای راهن حق فسخ عقدش را نداره، بلکه نه تنها حق فسخ ندارد، ولا ابطاله، حق ابطال عقدم نداره. چطوری عقد را ابطال کند به غیر فسخ؟ ابطالش به اینه که بالاذن للمرتهن فی البیع، به مرتهن بگه برو بفروش و طلبت را بردار، این کار رو هم نمیتواند بکند. پس نمیتواند به مرتهن اذن بیع بدهد تا دینش را برداره و نمیتواند خودش این عقد را فسخ بکنه. نه، یمکن ان یقال، بله میتونیم بگیم حق فسخ نداره، اما فک و رهن بر این آقای بایع واجبه تا به مقتضای عقدش چکار کرده باشه؟ عمل کرده باشد. نه، یمکن ان یقال به وجوب فک واجب است رهن را فک کند من مال آخر از اموال دیگرش، از لا یتم الوفاء بالعقد، اگر بخواد به کل عقد وفا بکند لازمه وفایش این است که حق مرتهن را از میان برداره، و حق مرتهن کی برداشته میشه؟ وقتی فک و رهن بشه. از لا یتم الوفاء بالعقد الثانی الا بذلک، فالوفا به مقتضی رهن، وفای به مقتضای رهن که باید فک بکنه، غیر مناف للوفا بالبیع، این منافات با وفای بیع نداره. ولی میتونیم بگیم نه، این آدم فقط برش یک چیز واجبه، و اون یک چیز چیه؟ اونی که برش واجب هست این که خودش برهم نزنه، اما دیگه فک و رهن بر این آدم چیه؟ واجب نیست. و یمکن ان یقال انه انما یلزم الوفاء بالبیع، این لازم است برش وفای به بیع، و وفای به بیع فقط اینه، به معنا عدم جواز نقضه، حق فسخ نداره، دیگه بیش از این چیزی برش واجب نیست. و اما دفع و حقوق الغیر، اما حق غیر را دفع بکنه، و سلطنتهی، یعنی و حق و دفع سلطنتهی، چون غیر هم طلب داره هم بر این عین مرهونه چی داره؟ سلطنت داره. دفع حق غیر و دفع سلطنت این آقا، این فلا تجب، دیگه بر این آقای بایع واجب. ولذا لا یجب، ولذاست که عقیده ما اینه، لا یجب و علا من با عب مال الغیر لنفسه، کسی که مال غیر را برای خودش بفروشه، کتاب مال غیره، برای خودش بفروشه، پولش را خودش بخواد بگیره، این واجب هست برود از مالک کتاب را بخرد؟ نه، اگر مالک کتاب بهش فروخ به صحیحه و الا صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح نیست. ولذا لا یجب علی من باع مال الغیر النفسه، کسی که مال غیر را برای خودش فروخ، لا یجب ان یشتریه من مالک، برود از مالک بخرد و یدفعه الیه و کتاب را به خریدار دفع کند، بناءً علی لزوم العقد بذلک، بگیم چون عقد لازم شد پس باید به این لوازمش هم ملتزم بشه. و کیف کان، در هر حال اگر کسی عین مرهونه را فروخ و فک و رهن را گردن کلفتی کرد، ازش سر باز زد، و کیف کان فلو امتنع، اگر راهن امتناع ورزید از فک و رهن، گفتیم فک و رهن واجب نیست، اما در این حال این آقا گردن کلفتی کرد، اصلا نخواست فک رهن بکند، فهل یباع علیه، آیا میتونیم این کتابی را که به غیر فروخته است از طرف مرتهن به دیگری بفروشیم؟ آیا فروخته میشود این کتاب عرشبت که بر علیه اون آقای مالک لحق المرتهن، چون مرتهن هم به این کتاب چی داشت؟ حق داشت دیگه، لقتضاء رهن ذالک. رهن معناش این است که اگر طرف طلب را نداد، آدم این کتاب را چه کار بکنه؟ بفروشه و طلب خودش را چه کار بکنه؟ برداره. عرض می شود که و این لزم من ذالک، اگرچه وقتی کتاب را از جانب مرتهن فروختیم، اون بیع اولی راهن باطل می شود یا نمی شود؟ باطل می شه دیگه. عرض شود که بل و این لزم من ذالک، اگرچه با فروختن برای مرتهن لازمش این است که ابطال و بیع راهن باید باطل بشه. بشه حق مرتهن مقدم است یا بیع راهن؟ کدوم یکی؟ حق مرتهن، لتقدم حق المرتهن. این کار را بکنیم، او یجبر الحاکم، یا حاکم بیاد اجبار کند راهن را علی فک، بگه آقا دینت را ادا کن ولو از مال دیگر، یا اجبار کند حاکم شهر راهن را علی فکهی، بر این که این رهن را فک بکنه و دین مردم را بپردازه، من مال آخر، تا جمع بین حقین بشه، هم حق مشتری و هم حق کی؟ و هم حق مرتهن، جمعا بین حق المشتری و المرتهن، که اللازمین علی الراهن البایه، بر راهن الان چند تا حق ثابت شده است؟ دو حق، یکی به نفع مشتری، یکی به نفع مرتهن. خب وجهانه، بعضی میگن اجبارش میکنین که خود این مال را بفروشه، نقد و ول نمیکنین نسیه را بگیریم، بعضی ها میگن نه، حاکم این کار را میکنه. حالا اگر غیر از این کتاب دیگه این بابا آسمان جله، هیچی نداره، اینجا هم حاکم شهر میتوند اجبار کند به غیر این وقتی مال دیگری نباشه؟ نه دیگه. پس اگر منحصر شد و مع انحصار المال فی المبیع، مال راهن منحصر شد در مبیع، مال دیگری ندارد، فلا اشکال فی تقدم حق المرتهن، حق مرتهن بر حق المشتری چه می شود؟ مقدم می شود و معامله را، معامله با مشتری را باطل می کنیم. صلی الله علی محمد و آله اجمعین. ما این مدت خیلی به شما درد سر دادیم دیگه، حالا انشالله ماه رمضان هم در پیشه، انشالله آیون همه را فراموش نفرمایید، انشالله اگر زنده باشیم و سلامتی باشه، روز یک شنبه پنجم ماه شوال به حول و قوه الهی بحثمونم شرط ثالث از شرایط عرشبت که عوضین که ان یکون مقدورت تسلیم، انشالله از اونجا خواهیم خواند. همه عزیزان را به خدا می‌سپاریم.